بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 302 صفحه 13 هم و اینما کان تصرفه فی اجزاء البدن اقدم من تصرفه فی البدن لانه یتعلق اول تعلقه بالروح. بحث در اثبات نفس داشتیم. این هدف رو با دو نوع استدلال تأمین کردیم. یکی استدلال به فعلی که عبارت از حرکت دل اراده است، دیگری استدلال به فعلی که عبارت است از ادراک. یکی استدلال به فعل که حالا یا فعل ادراک بود یا فعل تحریک بود، یکم استدلال به مثال شد. بعد نتیجه گرفتیم، نتیجه رو ذکر کردیم. در ضمن ذکر نتیجه گفتیم که نفس جوهری است که تعلق میگیرد اولا به روح بخاری، ثانیا به ظروف این روح، ثالثا به اجزای رئیسه و رابعا به اجزای مرعوسه و با تعلقش به اجزای مرعوسه که آخرین اجزا هستند تعلق به کل بدن حاصل میشه. بعد گفتیم که در این عبارت مصنف دو تا بحث داریم. یکی این بحث که چرا نفس و جوهر دانسته، این توضیح داده شد. یکی این بحث که چرا گفته نفس ابتدا تعلق میگیره به روح، بعد به ظروف روح، بعد به اعضای رئیسه، بعد به اعضای مرعوسه، بعدم به کل بدن. یا به تعبیر دیگه چرا گفته اول به جزء بدن تعلق میگیره بعدم به کل، چرا از اول به کل تعلق نگیره. این بحثی بود که شروع کرده بودیم ولی ناتمام بود. روح بخاری رو من توضیح دادم، دیگه تکرارش هم نمی کنم. قبلن هم توضیح داده شد، بعدن هم مفصل تر از قبل و حالا توضیح داده میشه انشاءالله. اما بحثی که الان داریم بحث در ظروف روح بخاریه. روح بخاری به سه شاخه تقسیم میشه، یکی شاخه نباتی، یکی هم شاخه حیوانی و سومی شاخه نفسانی. شاخه نباتی که قوای نباتیه رو فعال میکنه و باعث میشه که نفس بتواند به قوای نباتیش دستور بده و اونها اجرا کنند، اون شاخه مرکزش و ظرفش کبده. اگر کبد ایراد پیدا کند اون شاخه روح بخاری که شاخه نباتی ایراد پیدا میکنه. مرکز روح نباتی کبده. اون شاخه دوم که روح حیوانیه، اون مرکزش قلبه و اگر قلب مشکلی پیدا کنه اون شاخه ایراد پیدا میکنه یا بالعکس. کارهای حیوانی مثل حرکت بالاراده، مثل احساس، تماما بستگی دارن به همون شاخهی که مرکزش قلبه. شاخه سوم که شاخه نفسانیت مرکزش مغزه و باز کارهایی که مربوطه به مغزه، البته اون دومی که شاخه حیوانی حرکت بالاراده رو تامین میکنه و همچنین حواس رو تقویت میکنه یا فعال میکنه. اما اون شاخهی که مربوط به مغزه ادراکهای باطنی رو عهده داره، مثل تخیل و توهم و حفظ و اینها، که اینها کارهای باطنی انسان هست، احساسهای باطنی هست، اونها به عهده این شاخه نفسانی است. این سه تا شاخه برای روح بخاری وجود داره که مرکز این سه تا رو توجه کردید، کبد است، قلب است و مغز است. این سه تا رو اصطلاحا میگیم قوئیه روح بخاری، یعنی ظروف روح بخاری یا مراکزی که این روح بخاری به اون مراکز تعلق میگیرن و از طریق اون مراکز به مواضع مربوط به اون مراکز پخش میشن. نه، ما نمیخوام بگیم این نفوس به هم بی ارتباطن، نفوس به هم ارتباط دارن. بنابراین اگر اون شاخه نفسانی از بین بره، چه بسا که در شاخه های دیگر هم خسارت و لطمه وارد کنه. نمیخوام اینو بگیم، باید ببینیم در طب گفته شده رئیس اعضای بدن چیست. گروهی گفتن مغز، گروهی گفتن قلب، هیچی نگفته کبد. مغز یا قلب اگر از کار بیفته، کبد کارهای نباتی رو ادامه نمیده، به دلیل اینکه رئیس اعضا یا قلب یا مغز، اون که از کار افتاد تمام بقیه از کار میفتن، ولی اونها در محدود خودشون رئیسن، ولی بالاخره بازم خادمن. وقتی اون مخدومشون که اون رئیس اصلیست از بینزد، بقیه از بین میرن. ما نمیخوام بگیم این ست شاخه مستقلن و مستقل فعالیت میکنن. تا شما بفرمایید اگه مغز و قلب از کار افتاد باید کبد بتواند فعالیت کنه، نه، کبد هم نمیتونه فعالیت کنه، به خاطر اینکه این ست شاخه به هم مرتبطن. اینطور نیستش که از هم مستقل باشن و جدا جدا کار بکنن. ممکنه یکی از کار بیفته دیگری خسارت ببینه. حتی کبد که جزء رئیس تو این ست جزء رئیس نیست، اگر از کار بیفته به قلب و مغز خسارت وارد میکنه. همه با هم ارتباط داره، منتها یکی اصل دیگری فرعه. محل تولید بگیرید، محل حفظ بگیرید، محل پخش کردن روح نباتی بگیرید. بالاخره هم روح نباتی تحلیل میره، مثل بقیه اعضا میره، بالاخره جسم بر اثر فعالیت تحلیل میره، این روح بخاری هم جسم تحلیل میره، دوباره احتیاج به ترمیم هست. کبد دو مرتبه اون روح نباتی رو ترمیم میکنه، قلب روح حیوانی رو و مغز روح انسانی رو. ترمیمش به عهده اینهاست، حفظش به عهده اینهاست و پخش کردن این روح به جاهایی که کارهای نباتی باید انجام بشه یا کارهای حیوانی به عهده ایناست، همه اینا وظایفشونه. بالاخره ما میخوام بگیم ظرفی که این روح نباتی بهش تعلق داره و محل اساسی وجود روح نباتی کرده، محل اساسی روح حیوانی قلبه. اینا رو میخوام بگم. خب پس ظروف روح نباتی، روح بخاری هم روشن شد که سه تا داره. بعد این مال روح بخاری بوده و ظروفش، اما اعضا رو تقسیم میکنیم به اعضاء رئیسه و اعضاء مرئوسه. و این هم روشنه که در خود اعضا که نگاه میکنید، ولی از قلب و کبد و مغز بگذارید که رئیس کلن، یعنی توی تمام اعضا اینا حالت ریاست دارن، مغز ریاستش بر همه اینها، حتی بر قلب و کبد، البته بنابر قولی دیگه قلب بیشتر چیز قلب ریاست داره، اما کبد میشه رئیس کل ندونسته، ولی بالاخره این ستا در محدود خودشون ریاست داره، ولی در بین این ستا باز بعضی رئیس ترن و بعضی مرعوسن، اما بالاخره در محدود خودشون هر سه ریاست داره. البته این که از میکنم قلب و مغز اختلاف در ریاستشون، اختلاف همینطوری نیست، اختلاف با استدلاله. مغز چون مرکز اصل روح بخاریه بعضی احتمال ریاستشو بده. قلبم چون گفتن که خون رو به توسط یک رگ مخصوص به مغز میرسونه و مغز رو خنک میکنه و فعال میکنه، گفتن بعضی گفتن قلب زنی. اختلاف در اینجاست که تو قانون ابن سینا هر دو رو توضیح میده، هر دو رو نقل میکنه. بله؟ در تشبه زنی ظاهرن اول قلب درست میشه. بله. خب اعضای رئیسه رو به شما عرض میکردن. اعضای رئیسه پیداست که در بعضی از در بدن ما بعضی اعضا رئیس هم بعضی هم مرعوز هم. گفتم که این ستا که پیداست رئیس هم، ولی این ستا رو ما اوعیه روح بخاری قرار دادیم، ولی جزء رو اصلا هستن، ولی در تقسیم اون جزء اوعیه قرارشون دادیم. از اینها که بگذاریم باز اعضایی داریم رئیس، اعضایی داریم که مرعوز هم. مثلا شاید توی قوه هاضمه یک قسمت های رئیس هم، یک قسمت های مرعوس هم، یک قسمت های استفاده کنندن، یک قسمت های استفاده رساننده. در اعضای دیگه هم همینطوره. اون استفاده رساننده ها رو ما رئیس میدونیم، استفاده گیرنده ها رو مرعوس میدونیم. پس بنابراین در بدن ما چهار عنوان الان گفته شد: روح بخاری، ظروف روح بخاری، اعضای رئیسه و اعضای مرعوسه. کل بدن ما رو این چهار تا تشکیل میده. مرحوم خاطر میفرماد که نفس ابتدا تعلق میگیره به روح بخاری، بعد تعلق میگیره به ظروف روح بخاری، بعد تعلق میگیره به اعضای رئیسه، بعد تعلق میگیره به اعضای مرعوسه. و چون که بدن مجموعه این چهار تاست، با تعلق گرفتن به آخرین جزء که جزء مرعوسه، نفس تعلق میگیره به کل بدن. از توجه کردن این حرف مصنف درسته که میگه نفس تعلق میگیره به جزء بدن اولا و به کل بدن ثانیا. اینطور نیست که نفس یک باره به کل بدن تعلق میگیره، بلکه به اجزا تعلق میگیره و وقتی که به آخرین جزء تعلق گرفته به کل تعلق گرفته. این حرف مصنف رو و توضیحشه که البته استدلال برای این مطلب باید در علم طب خونده بشه. اینجا ما به عنوان اصل موضوع بیان میکنیم، هیچ استدلالی نکردیم، فقط ادعا کردیم. گفتیم اول تعلق میگیره به روح، بعد تعلق میگیره به اوعیه، بعد تعلق میگیره به اعضای رئیسه، بعد به اعضا مرعوسه و با تعلق گرفتن به اعضا مرعوسه به کل بدن تعلق گرفته. این همه ادعا بود. استدلالش تو طب باید مطلب بشه. ما عرض کردیم اینجا به عنوان اصل موضوع داریم استفاده میکنیم، مثل خود روح بخاری که به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم، که دیروز هم عرض کردم روح بخاری در طب اثبات میشه، ما در اینجا ازش استفاده میکنیم. و اینم سوال شد و من جواب دادم که امروز روح بخاری رو قبول ندارند. علتش هم اینه که گردش عمومی خون رو قبول کردن. گردش عمومی خون کار روح بخاری رو میکنه، یعنی روح خون وقتی که گردش میکنه تمام بدن شاداب، اون قسمتی که خون نمیرسه بدن فلج میشه، فعالیتاش لنگ میشه، از بین میره. قدیم میگفتن به توسط روح بخاری، امروز میگن به توسط گردش عمومی خون، چون سابقا گردش خون قبول داشتن، گردش عمومی رو بهش نرسیده بودن. مثل اینکه مثلا جاذبه رو قبول داشتن، جاذبه عمومی رو نرسیده بودن. اونایی که کشف کردن جاذبه عمومی رو کشف کردن، نه اصل جاذبه رو. اصل جاذبه از اول مکشوف بود. یا گردش خون رو کشف نکرد اون طبیب، بلکه گردش عمومی رو کشف کرد. ولی گردش خون از اول روشن بود و ثابت بود پیش آقای. و عجیب اینه که در قانون که مراجعه میکنید اندازه مویرک ها رو گفته، اندازه مویرک ها رو گفته، یعنی اینطور این رو دقیق کار کرده. تو نیست که فکر کنید همه چی جدید کشف شده، خیلیش قدیم. البته با یه اختلافی، با یه اختلافی، خیلی دقیق مثل این روزه نگفته، ولی بالاخره تا حدی پیش آمده، نزدیک شده به واقعیت. یعنی بیان کرده یه چند فرسخ ما رد بینیم. صفحه 302 سطر 13 و این نماکان تصرفه، یعنی تصرف نفس. و نفس رو عبارت گرفتیم از مبدا و هاته الافعال، ضمیر مذکر برمیگردیم به اعتبار مبدا. و این نماکان تصرف این مبدا افعال که نفس است، فی اجزاء البدن اقدم من تصرف فی البدن یعنی فی کل البدن، به این جهت که این مبدع یعنی نفس تعلق میگیرد اول تعلقه، در بار اول که میخواد تعلق بگیره تعلق میگیره به روح، روح یعنی روح بخاری که توضیحش گذشت. ثم بالعضایی که اون اعضا اوعیه روح هستن که اون دارم بیان کردم سه تا، کبد و قلب و مغز. ثم تعلق میگیرد این نفس به سایر اعضاء رئیسه، سایر اعضاء رئیسه یعنی غیر از قلب و مغز و کبد که اونا اعضاء رئیسن، اون که چون اونا رو ما اوعیه روح قرار دادیم فعلا استثناءشو میکنیم، میگیم به سایر اعضاء رئیسه یعنی به بقیه. اللتی اون اعضای رئیسی که مبادی افعال حیوانیه و نباتیه هست، مبادی افعال حیوانیه مثلا فرض کنید که چشم، چشم مرکز قوه باصره است، این عضو رئیسی است. یا مثلا اونی که مرکز قوه حاضره است، این عضو رئیسی است. اون قسمت از بدنی که در هضم دخالت ندارد فقط یه غذاگیره، اون عضو مرعوسه. اونی که غذا میده به لحاظ امر نباتی رئیسه. یا چشمی که قوه باصره درش هست رئیسه. بله؟ نه بله. ثم به سایر اعضای رئیسه التي هي مواد الافعال الحیوانی و النباتی، اعضای رئیسه رو داره معنا میکنه، اعضایی که بتوانند فعل حیوانی و نباتی رو انجام بدهند، مبدا افعال نباتی و حیوانی باشند، اینا اعضا رئیسه. ثم به اعضای المرؤوسه الباقیه، بعد تعلق میگیرد این نفس این مبدا به اعضاء مرعوسه‌ای که باقی موندن، یعنی بعد از رئیسه هرچی هست دیگه مرعوسه. اعضای مرعوسه همون هستن که بهره میبرند، بهره نمیدهند، بهره میگیرند. و این دزالک یعنی با تعلق گرفتن این نفس به اعضای مرعوسه که آخرین اجزا هند، یسیر و این نفس یا این مبدا متصرفن فی جمعی البدن. فحالا متصرف بود فی اجزایی، بعد متصرف شد فی الجمیع. پس حرف مصنف درسته که گفت اول تعلق میگیرد به اجزای بدن یک ثم به خود بدن. بله؟ خادم مختوم هم که بود. بله مرادفه. البته خادم مختوم همچنین رئیس و مرعوس به قوا هم گاهی اطلاق میشه. بین خود و قوا هم ریاست هست. که این در جای خودش باید بحث بشه انشاءالله. چرا مصنف از بین افعالی که برای نفس انسانی وجود دارد و ما هم قبلا اون افعال رو ذکر کردیم فقط به دو فعل استدلال کرد، یکی حرکت بالاراده و یکی ادراک، چرا از بین اون افعال این دوتا رو انتخاب کرد؟ این جواب رو می‌فرمایم در فصل بعدی ما می‌گیم و چون در فصل بعدی گفته میشه من اشاره نمی‌کنم. بعد یه سوال بعدی میکنید، چرا مصنف نطق رو ذکر نکرد؟ مصنف در فصل بعدی فقط بیان میکنه که چرا حرکت بالاراده رو گفت، چرا ادراک رو گفت، بحث درباره نطق نداره. لذا جاش هست که اینجا بحث کنید که چرا نطق رو نگفت. مصنف میتونست به نطق استدلال کنه و مطلبش رو اثبات کنه، وجود نفس ناطقه رو اثبات کنه، چرا این کار نکرد؟ می‌فرماید زیرا که مصنف هنوز ناطقه رو معرفی نکرده، چون ناطقه رو معرفی نکرده نخواسته از قوه بحث کنه که اصلش اثبات نشده، چون مثل خیال و حواس و اینها احتیاج به اثبات نداره، ما برامون مشهوده که این قوه رو داریم. لذا مثل حرکت بالاراده، مثل ادراک، اونم ادراک به نحو کلی، نمیگه ادراک وسیله فلان قوه، ادراک وسیله فلان قوه باز احتیاج به اثبات داره، اون قوه رو باید اثبات کنیم، ولی اصل ادراک رو هممون قبول داریم، میدونیم که ادراک داریم، هممون هم میدونیم حرکت بالاراده داریم، این دو تا احتیاج به اثبات نداره، ولو بعدن اینا بحث میشن، ولی هنوز هم بحث نشدن مقبول ما هستن، چون مقبول ما هستن میتونیم ازشون استفاده کنیم و واسطه در استدلال قرارشون بدیم، اما نطق مقبول نیست، نطق باید بعدن اثبات بشه. هنوزم اثبات نشده. چون اثبات نشده این فعل و مصنف نمیتونه واسطه در استدلال قرار بده، حد وسط نمیتونه قرار بده، چون خود همین نطق هنوز اثبات نشده. چطوری میخواد حد وسط برای اثبات یه شیء مجهول بشه؟ بالاخره باید معلوم بشه تا ما رو به مجهول ایصال کنه. پس به همین جهت است که ایشون نطق نگفت، ولی اون دو تا دیگر گفت، چون دو تا دیگر مشهودن. ولی اون دو تا دیگر رو هنوز بحث کرده، نطقم بحث نشده، اونا رو بحث نشده، ولی اونا چون وجدانی بودن احتیاج به بحث نداشتن. اونا معلوم وجدانی بودن، میتونستن موصل ما موصل بشن ما را الی المجهول. ولی این نطق خودش الان مجهوله، مجهول که نمیتونه موصل الی المجهول بشه، به همین جهت نخواهده شد. پس این که چرا ادراک رو گفت، چرا تحریک رو گفت، در فصل بعد توضیح داده میشه. این که چرا نطق رو نگفت الان توضیح داده شد. و این مختار شیخ من الافعالی که منصوبن به نفس، اختار از بین این افعال برای استدلال مذکور، اختار حرکت و ادراک رو. این لیل استدلال مذکور متعلق به اختار است، علی حرکت مفعول اختار است. مصنف برای استدلال مذکور، یعنی برای این که اثبات کنه که نفسی وجود دارد، از بین افعال منصوبه به نفس اختار حرکت و ادراک رو. چرا این کارو کرد؟ لقرز نذکره فی الفصل تالی لهذا الفصل، یعنی فصلی که دنبال این فصله، فصل بعدی در اونجا ذکر خواهیم کرد. ولم یذکر النطق، نطق رو چرا ذکر نکرد؟ لأن ماهیت نطق غیر بینتن الا ان یبین، هنوز روشن نیست تا بیان شود. این غیر بینتن الا ان یبین توش پر نکته است. میگه بیان نیست، باید مبین شود، یعنی بدیهی نیست، باید استدلال شود. این به مفهومش میفهمونه که اون دوتای قبل که حرکت بالاراده و ادراکن، اونا بیان بودن، بیان بودن، احتیاج به یبین نداشتن، لذا واسطه در استدلال قرار گرفتن، معلوم موصل الی المجهول قرار داده شدن. ولی این نطق بیان چه نبود تا بعدن بیان شود، یعنی باید مبین بشه چه، یا باید بیان باشد تا واسطه در ثبوت یا اثبات واسطه در اثبات قرار بگیره، چه یا باید بیان باشه تا حد وسط قرار بگیره، یا اگر بیان نبود باید مبین بشه بعد از اینکه مبین شد واسطه قرار بگیره. نفس که بیان نیست، هنوز هم یا بیان نشده، بعدن بیان خواهد شد. نفس که بیان نیست، بعدن یا بیان خواهد شد، بیان که اصلا نیست، مبین هم هنوز نشده، حتی نمیتونیم ازش به عنوان معلوم موصل الی المجهول استفاده کنیم. اما حرکت و ادراک درست مبین نشدن، ولی بیان هستن. چون بیان هستن معلومن و میتوانن ما رو موصل بشن الی المجهول. مجهول ثبوت نفسی، اینا معلوم بودن، ما رو واصل می کردن به مجهولی که ثبوت نفسه. اما نطق خودش معلوم نیست، بیان نیست، مبین هم نیست، و در نتیجه معلوم نیست. اگر معلوم نیست مجهوله، مجهول که نمیتونه موصل الی المجهول باشه. پس لذا ما نخواستیم از نطق استفاده کنیم. به این جهت چه شد نطق بعدن بحثش میاد که بینه تعقل یا بینه تکلم. بله تکلم خوب مشهود هست. حالا اون نطق یا تکلم یا معنی تعقل، تکلم هم که میفهمید مشهود هست، اما تعقل مشهود نیست. حالا نطق معلوم نیست، بیان نیست، به معنی تکلم باشه حرف دیگری، سر خود نطق حالا به چه معناست اختلافیه. بعضی گفتن تعقله یعنی ادراک کلیاته، بعضی گفتن تکلمه، بعضی گفتن هیچ کدوم نیست. من که نشانه اون فصل ماست که حقا ظاهرا همین سبونیه، که نشانه فصل خودش فصل نیست. فصل همون نفس ناطقه ماست که ما از این خبیر میکنیم به نطق. این نطق حکایت اون نفس ناطقه است، ولی ناطق نمیتواند فصل باشد، زیرا ناطق چه به معنی مدرک الکلیات باشد، چه به معنی متکلم باشد، فعل است و فعل عرض است، عرض نمیتواند فصل جوهر باشه. اینو گفتن انشالله شاید در جاش بحث کنیم. خب مطلب بعدی که من این مطلب رو بارها عرض کردم که چندین بار تا حالا گفتم که مصنف در اینجا قصد اولش یعنی مقصود اصلیش این بوده که ثابت کند نفس با مزاج تفاوت دارد. و توجه کردید که این کار رو هم کرد، ثابت کرد که نفس با مزاج تفاوت داره، نفس همون مزاج نیست. بعضی احتمال داده بودن که نفس مزاج باشه، ایشون رد کرد قولشون. اما در ضمن این بیان ثابت کرد که نفس موجود هست. خب اگر نفس با مزاج فرق داره، معلوم میشه نفسی داریم که با مزاج فرق داره. بنابراین بالقصد الاول یعنی مقصود اساسی این بود که ثابت کند تغایر نفس و مزاج رو، و از این مقصود اول مقصود ثانی هم حاصل شد که نفس موجود است. مصنف نخواست مستقیما استدلال کند و اثبات کند وجود نفس رو، بلکه مستقیما استدلال کرد تا اثبات کند تغایر نفس و مزاج رو. این هم که شما دیدید اول فصل ما که خواجه هستیم گفتیم مصنف در این فصل به افعال نفس استدلال می کند، به همین جهت بود که می دونستیم مصنف به مزاج هم استدلال کرده و مزاج جز افعال نیست، ولی چون برامون روشن بود که استدلال مصنف برای اثبات تغایر است نه برای اثبات نفس، لذا این رو جز استدلالات قرار ندادیم. آخه توجه کنید اشکال می شود خواجه تو اینه. من قبلا اشاره کردم خطفه رضی هم در پاورقی داره که اشکال می شود خواجه که شما اول فصل گفتید مصنف در این فصل می خواهد به افعال نفس استدلال کند بر وجود نفس، در حالی که ما می بینیم استدلال سومش استدلال به مزاجه، به مزاج جز افعال نفس نیست. چگونه به مزاج که افعال نفس نیست استدلال میکنه بر وجود نفس؟ شما گفتید به افعال نفس استدلال میکنه بر وجود نفس، به حرکت استدلال کرد درست، به افعال استدلال کرده، به ادراک استدلال کرد اینم درست، به افعال استدلال کرده، اما به مزاج استدلال کرد این درست نیست، مزاج که افعال نبود. شما باید یه عنوان دیگری میآوردید که جامع باشه، گفتید به افعال نفس استدلال کرده بر وجود نفس، در حالی که در دو تا استدلالش همین نیست که گفتید، در یک استدلالش اینه که گفتید تحقق پیدا نکرده. پس شما باید عبارت رو یه جوری جامع‌تر می‌بودین که استدلال سومش هم شامل بشه. خاطر داره جواب میده از اون اشکال، داره جواب میده، میگه که مصنف استدلال سوم رو برای اثبات نفس نیاورده. اثبات نفس از این استدلال استفاده میشه، ولی قرار اصلی مصنف اثبات نفس نبوده. قرار اصلی مصنف این بوده که با اون دو دلیل اول اثبات نفس کنه، و اون دو دلیل اول استنداد از افعال نفس میکرده. پس اون چی که ما در اول فصل گفتیم درست بود که مصنف با افعال نفس میخواد اثبات نفس کنه. این سومی اصلا برای اثبات نفس نیست که شما بر ما اعتراض کنید که مصنف به افعال نفس استدلال نکرده، بلکه به مزاجی که فعل نیست استدلال کرده. ما قبول داریم به غیر فعل استدلال کرده، ولی این استدلالش استدلال اثبات نفس برای اثبات نفس نبوده. اونهایی که برای اثبات نفس بودن استدلال به فعل بودن، و ما درست گفتیم که مصنف در این فصل میخواد با استدلال به فعل اثبات کند نفس رو. اونجایی هم که استدلال به فعل نکرده اثبات نفس منظورش نبوده، اثبات تغایر منظورش بوده که اثبات نفس خود به خود از این تغایر استخراج میشده. و انما وقع الاستدلال بالمزاج، وقع یعنی وقع المصنف، مصنف واقع شده یعنی افتاده تو این استدلال، استدلال بالمزاج برای ثبوت نفس نه برای تغایر. استدلال بالمزاج برای ثبوت نفس، مصنف واقع در این استدلال شده، یعنی وارد در این استدلال شده، لا بالقصد، یعنی لا بالقصد الاول. در استدلال برای تغایر وارد شده بالقصد، ولی در استدلال برای ثبوت نفس وارد شده لا بالقصد. پس این نماده قرار در استدلال می استدلال برای ثبوت نفس نه برای تغایر. استدلال برای ثبوت نفس رو به مزاج وارد، استدلال به مزاج وارد شده لا بالقصد، یعنی لا بالقصد الاول. قصد اولیش نبوده، قصد ثانویش بوده، یعنی قصد بالعراض بوده. ولی این نما اراده، یعنی اون قصد اولی که داشته این بوده که ذکر کند نفس لیست یا المزاج. الا ما ذره اله بعض نفس قید منفیه، قید نفس نیست، قید لیست نیست، قید هیل مزاجه. که ما ذره اله بعض نفس این است که هیل مزاج، مصنف خواست بگه لیست هیل مزاج. مصنف خواست بگه لیست هیال مزاج، چنانچه هیال مزاج بودن رو ذهب علیه لازم ناس اصلا علما ذهب علیه لازم ناس قید منفی، یعنی قید برای هیال مزاجی، نه قید برای نفس، یعنی برای لیست. فذکر ان المزاج نفسه محتاج الى نفس، در فذکر این در استدلالی که منظورش بود، استدلالش منظورش در استدلال این بود که ثابت کنه تغایر رو، در این استدلال ذکر کرد که مزاج محتاج به نفس است. پس چگونه خود نفس است؟ محتاج و محتاج اله یکی نیست، پس نفس و مزاج یکی نیستن. تمام استدلال مصنف رو که خلاصه کنید این میشود که عرض کردیم که مزاج محتاج است به نفس و محتاج و محتاج اله فرق دارد، پس مزاج با نفس فرق دارد. تمام استدلال شما یکتون بید همین بود. بگه افعال صادر از مزاج، ما همه رو ثابت کنیم که نیستن، قبلا گذشت صادر از مزاج نیستن، و الا حرکت اگه صادر از مزاج بود مزاج نیست مخالفت نمی کرد، ما قبلا گفتیم مزاج با این حرکت مخالفت می کنه. ادراک اگر مال مزاج بود مزاج گفتیم شبیه خودش رو درک نمی کنه، بازدش باطل میشه. این همه توضیح داده شد، هیچ کدوم از این افعال ما به مزاج نداشتیم مستند باشه، مستندش میکردیم به نفس. وقتی این افعال مستند به نفس شدن و به مزاج مستند نشدن، نتیجه میگیریم که مزاج نفسه. اون فاعل این افعال، این یکی فاعل این افعال نیست، اونی که فاعله و اونی که فاعل نیست فرق داره، پس نفس رو میکنه. اشکال معروفی در اینجا اتفاق میفته که من وقتی آقایون اشکال میکردن وعده میدادم که هم اشکالتون هم جوابش میاد. اشکال اینه که شما معتقدید که مرکب تا قابل دریافت نفس نشده باشه از جانب مبادی عالی نفسی بهش افاده نمیشه، و توضیح میدید که قابل شدن یعنی استعداد پیدا کردن، و استعداد پیدا کردن یعنی مزاج خاص رو به دست آوردن. پس حرفتون رو بخوام خلاصه کنیم اینه: اول عناصری با هم ترکیب میشن، بعد فعل و انفعال میکنن و مزاجی حاصل میشه. این مزاج حاصل استعداد این ممتزج و مرکب رو تعیین میکنه. اگر این مزاج حاصل تعادل کمی داشته باشه، صورت مدنی تعلق میگیره، تعادلش بیشتر بشه نفس نباتی، بیشتر از اون بشه حیوانی، اگر کاملا متعادل بشه نفس انسانی. پس خود همین مزاجه که تعیین میکنه چه صورتی از مبادی عالی افاضه میشه. این منتظر وقتی منزوج میشه یه مزاج خاصی پیدا میکنه، یه استعداد خاصی پیدا میکنه، این استعداد تقاضا میکنه فلان صورت رو، مفید هم همون صورت تقاضا شده رو طبق استعدادش افاضه میکنه. خلاف افاضه نمیشه، هیچ وقت به سنگ نفس انسانی نمیدن. چرا؟ چون سنگ مرکبیست که مزاج انسانی نداره. به نبات هم همیتون نفس انسانی نمیدن. هر موجود مرکبی طبق استعدادش صورت مربوطه خودش رو دریافت میکنه. پس بنابراین هر نفسی مشروط است به مزاج. دقت کنید چی تعبیر میکنن، هر نفسی مشروط به مزاجه، یعنی اولا باید مزاج توی این مرکب حاصل شود و اون استعداد لازم فراهم آید تا بعدن خداوند این صورت مناسب رو به این بدن افاضه کنه. پس مزاج قبل از نفس است، چون استعداد گرفتن صورت رو داره تعیین میکنه. باید این جسم مرکب استعداد رو داشته باشد تا بعدا مستعد الله رو که اون صورت مخصوص است دریافت کنه. استعداد قبل از مستعد الله، مزاج استعداد، نفس مستعد الله. پس مزاج باید قبل از نفس بشه. این مطلبی است که در جاهای مختلف گفته شد. حالا شما در این فصل خلاف اینه دارید ادعا میکنید. میگید نفس میآید، اجزا را جمع میکنه، به دنبال جمع اجزا فعل و انفعال و در نتیجه مزاج پیدا میشود. مزاج رو میندازید بعد از نفس. مزاجی که استعداد نفس است و قبل از نفس است افتاد بعد از نفس. مزاجی که اصل شد، مبنا شد برای فرود آمدن نفس، این مزاج رو شما فرع قرار دادید و متولد از نفس گرفتید، متولد از فعل نفس گرفتید که نفس میاد این اجزا رو جمع میکنه، بعد که این اجزا جمع شدن فعل انفعال میکنن، بعد مزاج حاصل میشه. خب شما مزاج فرع گرفتید در حالی که در جاهلیه مزاج اصل گرفتید. این دو تا کلامتون ناسازگار، نه کلام شما ناسازگار، کلام همه فلاسفه ناسازگار. این اشکال با کل فلاسفه که تو این بحث وارد شدن وارد شده، اینو باید جواب. اشکال بسیار اشکال سنگینه. و قد یرد علی هذا الموضوع سؤال مشهور، و اون سؤال مشهور اینه که انکم قلتم، کجا اینو گفتیم؟ در نمط دوم. در نمط دوم مفصل در این زمینه بحث کردیم، اونجایی که بحث در مزاج داشتیم این رو بحث کردیم که مرکب باید اول حاصل بشه، بعد مزاج درست بشه، بعد صورتی مناسب اون مزاج اتازه بشه، صورتی مناسب مزاج، که اون مزاج استعداده و قبل از مستعد الله باید بیاد. اینکم قلتم که مرکبات اینما تستعد لقبول صبر ها از مبدع ها، مستعد اینن که صبرشون از مبدع این صبر یا از مبدع خودشون دریافت کنند به حسب امزجت حل مختلفه، یعنی مناسب مزاج های مختلفی که دارن، صورت های خودشون رو از مبادی دریافت می کنند، اما نه هر صورتی، بلکه صورتی که مناسب امزجشونه، امزجه مختلفه، یعنی این جسم یه مزاج داره، یه صورت خاصش میدن، اون یه مزاج دیگری داره، اون سومی یه مزاج دیگه، مزاج ها مختلفن، صورت های دریافت شدن مختلفن. و یاد این من ذالک تقدم الامزجه علی تلک الصور، از این بیانی که شما در قبل داشتید لازم میاد که مزاج باید بر این صور دریافتی مقدم باشد، یعنی اول باید مزاج حاصل شود بعد صور دریافتی رو خدا اتخاذ کند. این حرفه گذشتتون بود، ولی الان تقولون، الان این تو این فرق دارید میگوید که ان النفس التي هي صورت للحیوان، نفسی که صورت حیوان است یا صورت انسان است، جامعتون لاستخصاصه، یعنی اون مواد اولی و عناصر بدن رو داره جمع میکنه، بعد که جمع کرد اون بدن فعل و انفعال میکنه و استعداد و مزاج خاص پیدا میکنه، که مزاج حالا تازه داره پیدا میشه بعد از اینکه نفس اجزا رو پیدا کرد، بعد از اینکه نفس اجزا رو جمع کرد. و شما میدونید ولی جامعتون لاستخصاص، اونی که داره مواد بدن رو جمع میکنه، استقاصات یعنی عناصر و مواد بدن جمع میکنه، واجب است که مقدم بر مزاج باشه، چون بعد از اجتماع مزاج حاصل میشه. اون جامعه باید قبل از اجتماع باشد و همچنین باید قبل از متولد این اجتماع باشد. مزاج از اجتماع متولد میشه، این جامعه باید قبل از اجتماع باشه و قبل از اینکه از اجتماع متولد میشه، پس جامعه قبل از مزاجه، در حالی که حرف قبلیتون این بود که جامعه بعد از مزاجه. جامعه مستعد الله و مزاج استعداد، و هر استعدادی مقدم در مستعد الله، پس مزاج باید مستقیم مقدم باشه بر نفس. این حرف قبلتون بود، اینم حرف بعدتون با هزا تناقض. خب جواب توجه کنید، جوابی رو ما از فخر رازی نقل میکنیم، البته جوابو نمیپذیریم، بعدا دربارش داوری میکنیم، ولی جواب اینه، جواب اینه که فخر رازی میگه جامع عناصر که نتیجه جمعشون پیدایش مزاج هست، نفس عبدینه، جامع عناصر نفس عبدینه، نفس عبدین عناصر رو جمع میکنه. اینو من قبلا اشاره کردم، اینطور نیست که بدن ما رو خداوند مستقیما همون ابتدا از خاک بیافرینه، مثلا تو رحم زن خاکی و آبی و امثال ذالک رو قرار بده اینها با هم اونجا ترکیب بشن و یه انسان درست بشه، این کار نمیکنه. بلکه این کار از اون دور دورا شروع میشه. آبا و اجداد و امهات و اینها غذاهایی رو میخورن، اون غذاها تبدیل میشه به نطفه، این نطفه ها بالاخره میاد در ایجاد نسل‌های بعدی نقش پیدا میکنه تا میرسه به این پدر و مادر مباشر، اونها هم باز غذاهایی رو استفاده میکنن، تبدیل به نطفه میشه و این بچه از اون نطفه درست میشه. این غذاها رو دقت کنید میبینید که خودش مثلا میوه است یا گوشت حیوانه یا سبزیجاته، ولی اینا رو وقتی که شما باز تحلیل میکنید به عقب برمیگردید میبینید باز قبلا یه چیزای دیگه بودن، بالاخره آخر سر سرانجام میرسید به خاک و آب و هوا و آتش. پس نطفه وقتی تحلیل میشه آب و خاک ازش در نمیاد، از توشون غذاهای خورده شده در میاد. بعد اون غذاهای خورده شده تحلیل میشه دوباره یه چیزایی دیگه تا بالاخره آخر سر به خاک منتهی میشه یا به عناصر ارضی. نفس ابوین این عناصر رو جمع میکنن، حالا عناصری رو که یه تحولاتی توش داده شده و رسیده به میوه و گوشت و سبزیجات و امثال زمین حبوبات و اینا رو استفاده میکنن. اینا رو که استفاده کردن نفس روی این غذاها تاثیر میذاره و با تاثیراتش مقدار به صرف تغذیه میکنه، مقدار صرف رشد بدن میکنه، مقدار اینا برای به عنوان نفسه ذخیره میکنه که نفس بدن داریم، نفس والدین داریم کار میکنه. در والد جوری داره این اتفاقات میفته، در والده جوری دیگه. این دوتا با هم مشغولن که اجزا رو جمع کنن و هر کدوم اون جزء مخصوصی رو که لازم است بسازه. وظیفه جمع مال هر دو نفسه. بعد پدر وظیفهش تمام میشه، وظیفه مادر ادامه پیدا میکنه تا وقتی که این بچه در رحمه، با جمع این نطفه و ازدیاد این نطفه تا وقتی که روح به بدن بچه دمیده بشود به عهده نفس والده است. بعد که روح دمیده شد دیگه نفس والده اگرچه به عنوان معین ممکنه بازم دخالت کنه، ولی اساس کار دست خود نفس مولوده. تا وقتی مولود متولد میشه که دیگه کاملا رابطه نفس مادر قطع میشه، فقط مادر حق تغذیه داره، دیگه بیشتر از اون دخالتی در اعضای بدن نمیکنه، نفس مولود خودش کارو به عهده میگیره. پس توجه کردید ابتداعا کار نفس والدین است، اجتماع این عناصر کار نفس والدین است، بعد کار نفس والده هست، بعدم کار نفس مولوده. حالا ببینید چه اتفاقاتی میفته. نفس والدین و بعد هم نفس والده اجتماع رو انجام میدن، جمع میکنن و استعداد که همون مزاج حاصل میشه. در این مزاج نفس مولود دخالتی نداره، چون هنوز نفس مولود نیومده. در این مزاج نفس مولود دخالت نداره، فقط نفس والدین کار کرده. این مزاج هم سابق است بر دمیده شدن روح، سابق بر روحه، همین استعداده، همون استعدادی که ما در جاش گفتیم سابقه نفس مستعد الله. تا این مزاج حاصل شد و این نطفه آماده شد از جانب خداوند، اون روح دمیده میشه، روح مولود میاد، روح مولود میاد روی مزاج آماده. از این به بعد مزاج هایی رو که باید با تغذیه های دیگر درست شود نفس مولود به عهده میگیره، چون مزاج های ترمیم باید بشه، باید دوباره تجدید بشه. مزاج قبلی که ادامه پیدا نمی کنه چون عناصر دارن عوض میشن، بالاخره جسم داره تغذیه میکنه، تحلیل میره تغذیه میکنه، اجزای جدید به وجود میاد. اینطور نیست که همون قدیمی ها ادامه پیدا کنه. در وقتی هم که ما به دنیا آمدیم همینطوره، در وقتی دنیا آمدیم همین بدنمون که ثابت نیست از اول تا آخر، این سلول ها عوض میشه، این اعضا عوض میشه، دو مسئله نو میشه. در اون نطفه هم همینطوره، توی رحم مادر هم همین اتفاقات میفته. پس وقت مزاج جدید درست میشه یا مزاج قدیم در بعضی قسمت ها حفظ میشه، اینا دیگه کار نفس مولوده. خب اونی که حافظ مزاج شد، نفس مولودی که حافظ مزاج شد، حافظ مزاج بعدی شد. همین نفس مولود که مستعد له مزاج شد، مستعد له مزاج قبلی شد و اون مزاج قبلی به این نفس مولود وابسته نبود، این مزاج بعدی به نفس مولود وابسته است. با این بیانی که کردیم معلوم شد دو تا مزاج حاصله، یکی قبلی یکی بعد. قبلی به عهده این نفس نیست، بعدی به عهده این نفس، به تناقض برطرف شد. ما نگفتیم این نفس مولود هم مزاج سابق را میسازد هم مزاج لاحق را، تا شما بگید تناقض گفتید. ما میگیم فقط مزاج لاحق به عهده اوست، مزاج سابق هرچیست به عهده نفس عبدالین و بعدم نفس والد است. این نظر فخر رازی. فخر رازی اینطوری جواب میده، حالا جوابشو بعدا در بارش داوری خواهیم کرد. بعد جوابشو تأیید میکنه به حرف شیخ که ظاهرا نمیرسیم حرف شیخ رو بخونیم، ولی اگر رسیم اونو از خواهیم کرد. و عجب الفاضل شارع هم زالج فخر رازی از این اشکال جواب داده به این که الجامع لاجزاء النطفه نفس الوالده، اونی که اجزاء النطفه رو جمع میکنه و اون مزاج قبل از نفس رو که استعداد است به دست میاره، نفس مولود نیست، نفس والدین است. ثم انه چنین است یبقا ذلک المزاجی که نفس علاوین درست کردن در تدویر نفس اون، چون کار و وظیفه اب تمام میشه، وظیفه اون ادامه پیدا میکنه، بنابراین این مزاج در تدویر نفس اون باقی میمونه الا ان یستعد لقبول نفس، تا وقتی این مزاج مستعد قبول نفس شود، این نفس مولود. ثم انها یعنی ان این نفس مولود تصیر و بعد حدوثها حافظتا للمزاج، یعنی همون مزاج قبلی رو که نفس عربین احتدارش بودن این حفظ می کند و جامعتا لسائر الاجزاء یا لسائر الاعضاء، هر دو نسخه رو داریم، هم اجزاء داریم هم اعضاء. این نفس مولود که حاصل شد حادث شد دو کار انجام میده، یکی حافظ اون مزاجی است که تا حالا به عهده نفس عبرین و نفس اون بود، دوم این که جامعتون جامعتن لسائر الاجزا، سائر اجزا رو جمع میکنه به طریق ایراد القضا، به طریق وارد کردن قضا در بدن، قضا در بدن وارد میکنه و با وارد کردن قضا در بدن سائر اجزا رو جمع میکنه و مزاج جدیدی برای سائر اجزا درست میکنه، که این دیگه مزاج های بعدیه با اون مزاج قبلی فرق داره. مزاج قبلی به عهده نفس مولود نبود. قضا رو ما میخوریم یا اگر مایعه میموشیم، این خوردن و نوشیدن کار نفسیه، بنابراین اگر میگیم ایراد القضا یعنی وارد کردن قضا، اشکالی نداره، چون قضا رو ما با حرکت بالاراده تناول میکنیم و حرکت بالاراده کار نفسه، پس ایراد قضا کار نفسه. ولی ظاهرا مراد این نیست، نه ظاهرا بلکه واقعا هم باید اینطور باشه، مراد این نیست. اون قضایی که ما میخوریم قضای بالقوه است. منظور از این قضایی که در اینجا میگن اصلا نوعا در فلسفه قضایی که میگن قضای بالفعل، قضای بالفعل یعنی اون قضای بالقوه‌ای که بر اثر فعل انفعالات شیمیایی در درون بدن تبدیل شده به گوشت و پوست و خون امثال ذلک و از سنخ همون عضو تحلیل شد رفته شده، این رو میگن قضای بالفعل. این قضای بالفعل رو نفس وارد میکند به اون عضو تحلیل رفته، دیگه حرکت ارادی من دخالت نمیکنه. اگر اون حرکت ارادی هم دخالت کنه میتونید بگید نفس وارد میکنه، اونم بالاخره حرکت ارادی کار نفسه، ولی میخوام عرض کنم بالاتر از این که دیگه از اختیار من بیرون میره، اون نفسه که خودش داره با قوه نباتیش داره این کارا رو میکنه. قضای بالفعل رو که تبدیل به گوشت شده میچسبونه به اون قسمت از گوشتی که تحلیل رفته، اونی که تبدیل به پوست شده میچسبونه به اون قسمت از پوستی که تحلیل رفته، استخوانم همینطور و بقیه همینطور، که این ایراد القضا یعنی این، یعنی قضا رو وارد میکند بر اون عضو تحلیل رفته و به این وسیله عضو تحلیل رفته رو ترمیم میکنه. این کار کار نفسه، کار کدام نفسه؟ نفس مولود. از این بعد نفس مولود به عهده داره این کاره و این کاری که میکنه قضاهای جدید که به وجود میاد مزاجهای جدیده، مزاج جدید هم به عهده اوست، مزاج قدیم به عهده نفس عربه، مزاج جدید به عهده او، و به این ترتیب اشکال برطرف میشه. وقت تأییدی که فخر رازی برای کلامش میکنه، انشاءالله اینو برای جلسه آینده تأیید و بعدم ردشو انشاءالله خواهیم کنه.